بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ادله امکان ترتب بود، چون از جمله قائلین به امکان ترتب مرحوم آقای خویی بودن، فرمایش ایشون رو داشتیم نقل میکردیم. آخرین مطلبی که از ایشون نقل کردیم این بود که در امکان ترتب فرقی نیست بین این که ما واجب معلق را بپذیریم یا واجب معلق را نپذیریم، و توضیح دادیم که ربط بحث ترتب به بحث واجب معلق چیست. اما مطلب دیگری که ایشون به عنوان یکی از مقدمات و مباحث بحث امکان ترتب مطرح میکنن این نکته است که هر واجبی نسبت به حالت وجود و عدم خودش اطلاق داره. اطلاق هر واجبی نسبت به حالت وجود و عدم خودش به معنای عدم تقیید واجب است به حالت وجود، یا عدم تقیید واجب است به حالت عدم. هیچ واجبی مقید نشده است به حالت وجود خودش. چرا؟ چون تحصیل حاصله. اگر بگن نماز در فرضی که هست بر تو واجب است، در فرضی که داری میخونی برات واجبه، پس وجوب نماز مقید شده به حال وجودش، این میشه طلب حاصل یا تحصیل حاصل. و همچنین هیچ امری مقید به حالت عدم متعلق نمیشه. اگر مقید کنن وجوب نماز را به حالت نبود نماز، این میشه طلب نقیزین. در حالتی که نماز نیست، نماز رو واجب بدونن، اینم طلب نقیزینه. پس هیچ امری نمیتونه مقید به حالت وجود باشه و نمیتونه مقید به حالت عدم باشه، بلکه نسبت به حالت وجود و عدم مطلق است. به قول ایشون معرات از وجود و عدم است. پس وقتی که به ما گفتن نماز بخون، نه مقیدش کردن که اگه نماز هست بخون، نه مقیدش کردن اگه نماز نیست بخون، نماز مطلق. خب آی خوی میفهمن که این مسئله بنابر مبنای ما که روشنه، ولی بنابر مبنای مرحوم نائینی این مسئله یه پیچ و مشکلی داره. کدوم مبنای مرحوم نائینی؟ این مبنای مرحوم نائینی که ایشون میفهمن تقابل بین اطلاق و تغییر، تقابل ملکه و عدم ملکه است. اگر تقابل بین اطلاق و تغییر تقابل ملکه و عدم ملکه باشه، نتیجه این میشه که اگر تغییر متعلق امر به حال وجود و به حال عدم امکان نداشته باشه، اطلاق هم نسبت به اون امکان نداشته باشه. آقای خوی میفهمن که اگر ما تقابل بین اطلاق و تغییر رو تقابل ملکه و عدم ملکه بدانیم، نمیتونیم اطلاق داشته باشیم، نمیتونیم نتیجت الاطلاق داشته باشیم. در بعضی از موارد مرحوم نائینی میفهمن ما اطلاق نداریم اما نتیجت الاطلاق داریم، تغییر نداریم اما نتیجت التغییر داریم. مثلا فرض کنید در اونجایی که ما به متمم جعل تقیید میکنیم، ایشون میفهمن ما تقیید نداریم اما نتیجت رو تقیید داریم. آقای خوی میفهمن که اما در بحث حاضر نه به نتیجت الاطلاق و نه به خود اطلاق، ما نمیتونیم بگیم امر نسبت به حالت وجود و عدم خودش اطلاق داره. خب به اطلاق نمیتونیم بگیم چون تغییر امکان نداره. حالا به نتیجت الاطلاق بگیم. این چه محضوری داره؟ نتیجت الاطلاق یعنی چی؟ یعنی مولا به دلیل دوم میتونست اینو تغییر بزنه اما تغییر نزد، پس میشه نتیجت الاطلاق. یه بار دیگه عرض میکنم، نتیجت الاطلاق و نتیجت التغییر اونجا ایست که مولا به دلیل اول نمیتونه امر خودش رو مقید کنه اما به دلیل دوم که میتونه مقید کنه. اگر به دلیل دوم هم مقید نکرد میگیم اطلاق داره، که واقعش همون نتیجت الاطلاق دیگه. آی خویی میفهمن نتیجت الاطلاق و نتیجت التغییر در فرضی است که مشکل در لحاظ و تصور باشه. اگر مولا در دلیل واحد نمیتونه اطلاق یا تغییر رو لحاظ کنه، خب میگیم در دلیل ثانی لحاظ کن. ولی هر جا مشکل فراتر از لحاظه. الان مشکلی نداری که مولا در دلیل اول لحاظ کنه وجود نماز رو بعد بهش امر کنه. لحاظ وجود صلات محضوری نداره. مشکل اینه که امکان تغییر وجود نداره. آقای خویی میفهمن اینجا دیگه به نتیجت الاطلاق هم نمیتواند امر خودش رو مطلق قلم داد کنه. به نکته یه حرف آقای خویی دقت کردید که ایشون کلن نتیجت الاطلاق و نتیجت التغییر رو میگن مال اونجاییست که لحاظ قید به یک لحاظ امکان نداشته باشه. شما در لحاظ واحد نمیتونید هم حکم رو لحاظ کنید هم قید حکم رو لحاظ کنید. هر جا در لحاظ واحد نمیتونید هم حکم رو لحاظ کنید هم قید حکم رو لحاظ کنید، خب میگیم در لحاظ دوم لحاظش کنید. مثل کجا؟ مثل تغییر قصد، تغییر امر به قصد امر. شما هم امر لحاظ کنید هم قصد همین امر رو لحاظ کنید، در لحاظ واحد نمیشه. در لحاظ واحد شما فقط امر میتونید تصور کنید. میگیم خب قصد امر رو در لحاظ دوم تصور کنید. چرا؟ چون قید ثانوی هست. پس نتیجت الاطلاق و نتیجت التغییر فقط در قیودی هستند که در یک لحاظ قابل اجتماع نیستند با اصل تکلیف. در مثل این موارد میگیم در لحاظ دوم لحاظ کنید، از اینا تعبیر به قیود ثانوی میکنیم. اما اینطوری نیست که هر چیزی که تغییرش مستحیل بود در دلیل اول ما به دلیل دوم بتونیم قید بزنیم، چون بعضی از قیود استحالهشون نه به خاطر استحاله یه لحاظ است بلکه به خاطر اینی که اصلا قید به اونها بی‌معناست. مثل همین بحث ما، اگر شما بگید نمازی که نیست من دارم طلب میکنم، یعنی شما طلب چی کردید؟ طلب امر مستحیل کردید. در اینی که نیست شما وجودش رو طلب میکنید، میشه جمع بین نقیزه. خب این دیگه به لحاظ کاری نداره که بگید به لحاظ اول نمیشه من به لحاظ دوم این کارو میکنم. یه جور دیگه باز من بحث رو مطرح کنم، گاهی وقتا عدم امکان تغییر تکلیف به قیدی به صورت مطلق است، یعنی نه با جعل اول نه با جعل دوم قابل تغییر نیست. گاهی از اوقات تغییر یک تکلیفی به قیدی به جعل اول امکان نداره اما به دوتا جعل امکان داره. اونجا بله نتیجت الاطلاق و نتیجت التغییر به وجود میاد، ولی در مورد اول که به صورت مطلق امکان نداره نه اطلاق وجود داره و نه نتیجت الاطلاق وجود داره. خب تا به الان آی خویی فرمودن هر امری نسبت به حالت وجود و عدمش اطلاق داره بنابر مبنای ما، که مبنای ما چی بود؟ مبنای ما این بود که تقابل بین اطلاق و تغییر تقابل تضاد و سلب و ایجاب. آقای خوبی میفهمن تقابلشون تقابل تضاده. البته قبلا هم عرض کردیم اینجا تصریح میکنن، اگه کسی قبلا یه آدرسی نوشت آدرس اینجا رو ضمیمه کنه به آدرس قبل. آقای خویی میفهمن اگر تغییر امکان نداشته باشه اطلاق میشه چی؟ اطلاق میشه ضروری. اگر تغییر امکان نداشته باشه اطلاق میشه ضروری، که قبلا صحبت کردیم در کدوم تقابلی که اگر تغییر امکان نداشته باشه اطلاق ضروریه. یکی تقابل تناقضه، یکی اگه تضاده باید لاسالس باشن. آقای خویی میفهمن که اینجا تقابل تضاده ولی از تضاد لاسالسه. چرا تضاد لاسالسه؟ اصلا اطلاق و تغییر ایشون میفهمن تقابلش تقابل تضاد لاسالسه، چون تکلیف نسبت به یه قیدی یا مقید میشود یا مطلق خواهد بود و یا مهمل خواهد بود. همیشه شما یک امر و تکلیفی رو نسبت به قید بسنجید، یا میگید این تکلیف رو با این قید میخوام، یا میگید این تکلیف چه با این قید چه بدون این قید میخوام، میشه مطلق. گزینه سوم اهماله. آقای خوبی میفهمن اهماله در مقام ثبوت که استحاله داره. چون اهمال در مقام ثبوت استحاله داره، پس اگر تقیید وجود نداشت لامحاله باید اطلاق وجود داشته باشه. من در دوره قبل گفته بودم یکی از دوستان در ارتباط با اهمال در مقام ثبوت چیزی نوشته بود، ما هم تو اون سال اول اهمال در مقام ثبوت رو بحث کردیم که اصلا اهمال در مقام ثبوت چی هست، چرا مستحیله، کجاها در علم اصول تطبیق میشه. و هر حال نوشته هایی تو این قضیه وجود داره، اگر بخواید مراجعه کنید که اصلا اهمال در مقام ثبوت چی هست. گذاشتید شما همون نوشته ما رو گذاشتید یا نوشته اون آقا رو گذاشتید؟ آره گذاشتید نوشته های دارش. بسیار خوب، میگن تو هم گروه سرچ کنید میاره. چون اهمال در مقام ثبوت یه چیزیست که مکرر خصوصا آقای خویی ازش استفاده میکنن. البته اهمال در مقام ثبوت در کلام مرحوم اصفهانی هم پررنگه، ایشون هم میگن اهمال در مقام عین یا تحقق یا ثبوت نداریم. اینو مراجعه کنید. که خب آقای خویی میفهمن یا تقیید یا اطلاق یا اهمال. اهمال در مقام ثبوت که استحاله داره، اهمال در مقام ثبوت یک تقریرش اینه که اهمال در مقام ثبوت یعنی موجودی که در خارج وجود دارد تشخص من جمیع الجهات نداشته باشه. یه تقریبش اینه. اون تقریبی که بیشتر مرحوم اصفهانی به اون متمایله در اهمال در مقام ثبوت اینه که موجود در عالم عین من جمیع الجهات تشخص نداشته باشه. اهمال داشتن یعنی چی؟ یعنی عدم وجود تعین و تشخص. ایشون میگن اهمال در مقام ثبوت مستحیله به خاطر اینکه هر چی در خارج تحقق پیدا میکنه من جمیع الجهات چیه متشخصه. شما بگید ما یه تکلیفی داریم که نمیدونیم مطلق است یا مقید است. مهمن یعنی چی؟ یعنی نه اطلاقش معلومه نه تغییرش معلومه. پس تکلیف موجود شما من جمیع الجهات تشخص نداره، یه جهتی داره که تعین نسبت به اون جهت نداره. این اون تقریبی است که مرحوم اصفهانی بیشتر متمایل به این تقریبن. یعنی ایشون که وقتی میگه اهمال در مقام ثبوت استحاله داره، چون میگن مستلزم اینه که موجود خارجی من جمیع الجهات تشخص نداشته باشه در حالی که وجود عین تشخصه. اما آقای خویی که میگن اهمال در مقام ثبوت مستحیله، ایشون به این تقریب دوم نظر دارن. ایشون میفهمن اهمال در مقام ثبوت مستلزم جهل حاکم است به حکم خودش. شما میگید مولا تکلیفی کرده که نسبت به این قید نه مقیده نه مطلق، پس چیه؟ مهمله. مهمله یعنی چی؟ یعنی خودش هم نمیدونه که این قید دخالتی در تکلیفش داره یا دخالتی در تکلیفش نداره. آقای خویی میفهمن اهمال در مقام ثبوت مستحیل است به خاطر اینکه مستلزم است که حکم کننده قانونگذار نسبت به حکم خودش جاهل باشه، نمیدونه این چه خبره. تقریب آقای خویی با تقریب مرحوم اصفهانی تو بحث اهمال در مقام سجود یه مقدار متفاوته. حالا به اون مقاله هم مراجعه کنید، علل قاعده ایشون به تفاوت این تفسیرها و تعبیرها اشاره کرده. نه میخوام تقریب آقایون رو گفتم که تقریبهاشون از استحاله اهمال در مقام سجود متفاوته. مرحوم اصفهانی یه مقداری فلسفی تر تقریب کردن، آقای خویی یه مقداری عرفی تر تقریب کردن. بسیار خوب، حالا ما به اون کاری نداریم، فقط اشاره کردم به اون بحث. آقای خویی میفهمن ما گفتیم اگه تقیید مستحیله لا محاله اطلاق ضروریه، پس هر حکمی نسبت به حالت وجود متعلق خودش و نسبت به عدم متعلق خودش اطلاق داره. این کلام آقای خویی بود. اما آقای خویی میفهمن مرحوم ناینی علی رغم اون مبنایی که دارند که تقابل بین اطلاق و تغییر رو تقابل ملکه و عدم میدونن، در بحث ما نحن فیه قائلند که حکم نه مقید به وجود است و نه مقید به عدم است، یعنی همون معرای از وجود و عدمه که همون اطلاقی است که ما اثباتش کردیم. این حرف ناینی، حالا الان توضیحش میدم. پس ایشون میفهمن که آی ناینی علل مبنا نباید قائل به اطلاق باشن، اما به یک بیان دیگه همین اطلاق رو پذیرفتن. تکرار میکنم، اطلاق رو پذیرفتن یعنی گفتن حکم نه مقید به وجود است و نه مقید به عدم است و نه مهمل است، نه مقید به وجود نه مقید به عدم و نه مهمل است، بلکه هم حالت وجود رو میگیره و هم حالت عدم رو میگیره، که این همون اطلاقی است که الان ما دنبالش بودیم اثبات یا نفیش کنیم. اما چگونه مرحوم ناینی که تقابل بین اطلاق و تغییر رو تقابل ملکه و عدم میدونستن اینجا به این نظریه رسیدن؟ سوال اینه که با توجه به اون مبنایی که داشتن چجوری اینجا به این نظریه رسیدن؟ آقای خویی میفهمن که آقای ناینی حرفشون اینه که تقیید هر تکلیفی به خاطر عجز است. هر جا ما عاجز بودیم از انجام یه تکلیفی، اون تکلیف مقیده. خب پس تنها قید تکلیف عبارت است از عجز مکلف. اگر مکلف عاجز از امتثال باشه، تکلیف مشروط به قدرته، دیگه تکلیف اون مورد رو نمیگیره. اما اگر حال عجزی وجود نداشته باشه، دلیلی بر تغییر تکلیف وجود نداره. البته تو پرانتز عرض بکنم این غیر از اینه که تکلیف به خاطر ملاک مقیده. ما فعلا در ساحت ملاک نیستیم، در ساحت خطابیم، در ساحت انشایی. در ساحت ملاک تکلیف، علت این که میگن نماز صبح بخونید چرا نماز مطلق نگفتن؟ چون او واجد ملاکه، ولی ما مطلقا میتونستیم نماز بخونیم. الان در ساحت چی مطرح میکنن؟ در ساحت انشا. آینا اینی میفهمن که ما در اینجا عاجز نیستیم از اتیان تکلیف که نیاز به قید داشته باشه. چرا تکلیف مشروط به قدرت میشه؟ چون شما در حال عجز نمیتونید انجامش بدید. پس علت تقیید تکلیف ناتوانی شما از اتیان اون تکلیف است بدون قید. علت این که تکلیف مشروط به قدرته چون شما در حال عجز نمیتونید تکلیف انجام بدید. درسته؟ آینا اینی میفهمن اما اگر تکلیف ما مقید به وجود و عدم نشه، ما عاجزیم از اتیان تکلیف؟ نه، عاجز از اتیان تکلیف نیستیم. چون عاجز از اتیان تکلیف نیستیم، پس تکلیف چیه؟ تکلیف مطلقه. پس علت عدم تقیید تکلیف به حالت وجود متعلق و حالت عدم متعلق اینه که چون ما قادریم بر تکلیف غیر مقید، تکلیف مقید نیست. حالا اسم این رو شما بذارید اطلاق یا اسم این رو بذارید عدم قید، فرق میکنه؟ بذاریم اطلاق و عدم قید، بگیم این مطلقه یا قید نداره. اینی که دارم عرض میکنم دقیقا حرف ناینی نیست، میخوام تقریب به ذهن بکنم. این میشه مثل چی؟ میشه مثل اطلاق ذاتی. ما یه اطلاق لحاظی داریم یه اطلاق ذاتی داریم. اطلاق لحاظی اونیست که لحاظ کنه مطلق بودن رو. خب این اطلاق محل بحثه که تقابلش چیه. ولی اگر هیچ لحاظی نکرد میشه چی؟ میشه اطلاق ذاتی. پس کلام ناینی یه چیزی شبیه به اطلاق ذاتی است. اطلاق ذاتی یعنی اگر قانون گذاری نه قید رو لحاظ کرد نه بی قیدی رو لحاظ کرد، این کلام او اطلاق داره ولی اطلاقش لحاظی نیست، بلکه اطلاقش چیه؟ ذاتیه. ذات این جمله مطلقه، شبیه اونها. نخواستم بگم ناینی دقیقا اینو میگه. خب همه این حرفایی که آقای خویی دارن میزنن، چه کلام خودشون چه کلام مرحوم ناینی، مقدمه برای رسیدن به بحث ترتبه. مقدمه برای چیه؟ مقدمه برای اینه که اگر هر امری نسبت به حالت وجود متعلق و عدم متعلق خودش اطلاق داشته باشه، نتیجه اینه که امر اهم اطلاق داره، چه شما دارید انجامش میدید چه دارید ترکش میکنید. امر به اهم اطلاق داره، چه اون لحظه ای که شما دارید اهم رو امتثال میکنید چه لحظه ای که اهم رو دارید عصیان میکنید. پس اگر امر به اهم اطلاق داره، چه حال وجودش را میگیرد چه حال عدمش را، و از این طرف در عدم امر به اهم امر به مهم دارید، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که هم امر به اهم دارید و هم امر به مهم دارید. خواستم بگم همه اینا مقدمه برای اینکه ما برسیم به اون مرکز بحث ترتب. اگر اوامر مقید به حال وجودشون بودن، دیگه هم امر مهم هم امر اهم معنا نداشت، چون امر اهم مقید بود به اونجایی که اهم در حال امتثاله، امر مهم هم مقید بود به اونجایی که اهم در حال ترک و عصیانه. پس در حال ترک اهم ما فقط امر مهم داشتیم، چون اهم مقید به چی بود؟ مقید به وجود بود. ولی حالا که اثبات شد که هر امری نسبت به حالت وجود متعلق و عدم متعلق اطلاق دارن، چه به بیان ناینی چه به بیان ما، پس در حالتی که شما اهم رو ترک کردید، آیا اهم وجود داره یا وجود نداره؟ گفتیم اطلاق داره دیگه، پس هست. خب از این طرف هم در فرض ترک اهم که مهم وجود داره، پس در فرض ترک اهم هم امر به اهم دارید و هم امر به مهم دارید. خب این تقریبا همون اشکالی است که مرحوم آخون در ارتباط با ترتب مطرح میکرد. آخون چی میگفت؟ میگفت در مرتبه امر به اهم امر به مهم وجود نداره، اما در مرتبه امر به مهم امر به اهم وجود داره. پس اجتماع امر به دو ضد صورت میگیره. ایشون گفت هنر طولیت اینه، آخوندو دارم میگم، هنر طولیت اینه که در مرتبه امر به اهم فقط امر به اهم وجود داره. مرتبه امر به اهم یعنی کجا؟ یعنی اونجایی که شما دارید اهم رو امتثال میکنید و اصلا موضوعی برای مهم وجود نداره هنوز، اونجا فقط اهم هست و مهم نیست. پس طلب زدن یا امر به زدن وجود نداره. اما اگر اومدید اهم رو ترک کردید که موضوع امر به مهم ایجاد شد، اهم رو ترک کردید موضوع امر به مهم ایجاد شد، آخون گفت خب اونجایی که مهم وجود داره، یعنی در فرض ترک اهم، اهم وجود داره یا وجود نداره؟ اگه بگید اهم وجود نداره، لامحاله باید بگید امر به اهم مقید به حالت وجود متعلق است. اما اگر میگید نه اهم مقید به وجود متعلق نیست، مطلقه، یعنی چه امتثال بکنی چه نکنی اهم بر تو واجبه، پس هم اهم وجود داره هم مهم وجود داره. این مقدمه ایست که داریم به اصل بحث ترتب میرسیم. آره چرا نسازه؟ ما وجود و ترک رو میگیم نه خصوص امتثال و عصیان. الان اصلا بحثمون وجود و ترکه، وجود و عدمه، نه امتثال و عصیان. چون نکنید شما میتونید امر به شی رو مقید به وجودش بکنید؟ نمیتونید. میتونید مقید به عدمش بکنید؟ بازم نمیتونید. متعلق، وجود و عدم متعلق. احسن تو همین. امتثال، در فرض امتثال رو میفرمایید. ما الان وجود و عدم متعلق رو میگیم. میشه امر رو با شما مقید کنید به وجودش؟ نمیشه. اگر این موجوده بر تو واجبه. خب ما هم مطلق رو میخوام بگیم، میخوام بگیم اطلاق داره نسبت به حالت وجود عدم. اگه عصیان شد، ها امتثال شد. چرا اگه امتثال شد؟ بله، نه اشتراط به وجود نیست. خب ولی این نه نه نه، این مقید بود به حال وجود، مشروط بود. اون سقوطی که شما میگید سقوط عقلیه، نه اشتراط تکلیفه. شما میگید عقل میگوید وقتی که شما متعلق تکلیف را ایجاد کردید دیگه داعی و انگیزهی برای ایجاد مجدد وجود نداره، درسته؟ ولی اینکه تکلیف ما مقیده به وجوده، یعنی اگه نماز هست بر تو واجبه، ایجاد نماز موجود واجبه، این که نیست دیگه. ما در حال عصیانیم. دیروز عرض کردیم که ظرف امتثال مهم، ظرف امتثال اهمه. ظرف عصیان اهم، ظرف عصیان مهمه. پس ما در حقیقت در حال امتثال مهم، در حال عصیان اهمیم. و الا اینطوری نیست که بعد از اینکه عصیان اهم تمام شد و تحقق پیدا کرد تازه مهم بر ما واجب بشه. این که ترتب نیست اصلا. حالا دیگه این مقدمه بود که دیروز مفصل از کلام آقای خویی گفتیم. آقای خویی می‌فرمودند شما در حال عصیانید، هنوز عصیان محقق نشده. عصیان به صورت شرط متأخر محقق میشه، نه به صورت شرط مقارن. خب من سازه گفتم که ربط این مقدمه که آقای خویی می‌فهمن به بحث ترتب چیه، ولی شما باید یه سوالی از من می‌کردید آقای خویی که می‌خواستن امکان ترتب اثبات بکنن با این مقدمه که افتادن در دام استحاله که آخون گفت. آقای خویی که از قائلین به امکان ترتب بودن، اما این مقدمه‌ای که الان ما مطرح کردیم که اون مشکل استحاله آخوند رو تثبیت داره میکنه. چه سوالی مطرح میشه؟ درود بر شما. از کی تا حالا شما اینقدر صبر پیدا کردین؟ از وقتی آقای قلمشاهی غایب شدن. یه شوخی آخر سال بود دیگه، چون تا سال بعد شما رو نمیبینیم. بسیار خوب، کار خوبی کرد. فقط خواستم ذهنتون توجه به این نکته پیدا بکنی که آیا این مقدمه امکان ترتب رو ثابت میکنه یا استحاله ترتب. پس مشکل مرحوم آخون این بود که در مرتبه اهم مهم وجود نداره، اما در مرتبه مهم اهم وجود داره. پس اون جایی که در حقیقت مهم اهم ترک شده که مهم بر ما واجبه، هم اهم وجود داره و هم مهم وجود داره، میشه طلب زده. این حرف آخون بود. حالا آی خویی میخوان این حرف رد کنن. تا به اینجا آی خویی اثبات کردن که اطلاق اهم حتی در فرض ترک وجود داره. نتیجه اینه که اگر ترک کردید اهم را، مهم هم بر شما بر فرض ترک واجب شد، اهم من واجبه. تا به اینجا درست؟ اما آی خویی میفهمن بازم طلب زده نیست. ایشون میخوان بفهمن علی رغم این که اطلاق اهم وجود داره، بازم طلب ضدین نیست. طلب ضدین به تعبیر دیگه طلب جمع بین ضدین نیست. پس ما میپذیریم که در فرض ترک اهم هم اطلاق اهم هست و هم امر به مهم هست، اما آخون با وجودی که هر دو هستن طلب جمع بین ضدین نخواهد بود. چرا نخواهد بود؟ هم امر اهم داریم هم امر مهم داریم. آی خویی میفهمن طلب جمع بین ضدین در یکی از این چهار صورته و مورد ما هیچ کدوم از این چهار صورت نیست. مورد اول، مولا از ما طلب کند جمع بین دو فعل را. اگه مستقیماً به ما بگه آقا من جمع بین این دو فعل رو میخوام، این میشه چی؟ اگه اون دو فعل تضاد دارن میشه جمع بین ضده. پس هر جا مولا از ما طلب کند جمع بین دو تکلیف را، اگر اون دو تکلیف با هم دیگه تضاد داشته باشن میشه جمع بین ضده. صلات با انقاض غیر قابل جمعن. مولا میگه من میخوام از تو که جمع کنی بین نماز و بین انقاض در لحظه واحده، این میشه جمع بین ضده. خب مورد ما از این قسم که قطعا نیست دیگه، بس قسم اول هیچ. قسم دوم اینه که مولا به دو تا تکلیف غیر قابل اجتماع امر کنه و هر کدام را مشروط کند به امتثال دیگری، بگه بر تو واجب است انقاض در حال نماز خوندن و بر تو واجب است نماز در حال انقاض. پس امر به دو تکلیف غیر قابل اجتماع که هر تکلیفی مشروط به امتثال و اتیان دیگری باشه، اینم میشه جمع بین ضدین. خب مورد ما از این قبیله، یعنی میگه من از تو انقاض در حال نماز، نماز در حال انقاض میخوام، نه اینم نیست. صورت اول اصلا گفته من جمع بین ضدین ازت میخوام، من جمع بین انقاض و صلات ازت میخوام. یعنی جمع رو میخواد، اصلا جمع مأمورم بهه، نه صلات نه انقاضه. اصلا یه امری تعلق گرفته که متعلقش جمع بین دو تکلیفه، جمع بین دو فعل. صورت سوم، آی خوی میفهمن صورت سوم اینه که مولا دو تا تکلیف داره، یکی رو مشروط کرده به امتثال دیگری. فرقش با دومی این بود که هر دو مشروطن، سومی اینه که یکی از دو تکلیف مشروطه به امتثال دیگریست. مولا میگه در حالی که تو داری انقاض میکنی من نماز ازت میخوام، پس در حال امتثال امر به انقاض نماز بر تو واجبه. خب در ترتب مشروط به امتثال نیست، مشروط به چیه؟ مشروط به ترک و عصیان. این مورد سوم بود. اما مورد چهارم، مورد چهارم آی خوی میفهمن مولا دو تا تکلیف بگه، مطلق بگه که اطلاق اونها اختزا میکنن چه در حال اسیان او و چه در حال امتثال او. معذرت میخوام، انقاض غریق رو میخوام چه داری نماز میخونی چه نماز نمیخونی، نماز رو میخوام چه انقاض غریق میکنی چه انقاض غریق نمیکنی. پس اگر دو تا تکلیف مطلقم داشته باشه که نسبت به حال امتثال و عصیان دیگری رها باشن و مقید نباشن، بازم طلبش میشه طلب جمع بین ضده. اما مورد ترتب ما هیچ کدوم از چهار مورد پیش گفته نیست. چون نه جمع رو از ما طلب کرده نه هر دو رو در فرض امتثال دیگری طلب کرده نه یکی رو در فرض امتثال بعدی طلب کرده و نه هر دو رو مطلق گفته. پس چجوری گفته؟ یکی مطلق است و دیگری مشروط به ترک است نه امتثال. اهم مطلق است، مهم مشروط است به ترک. آقای خوبی میفهمن این که جمع بین ضدین نیست، طلب جمع بین ضدین نیست. خب چجوری طلب جمع بین ضدین نیست در حالی که من در اینی که نماز انقاض نمی کنم، در اینی که ترک انقاض می کنم، مولا میگه من انقاض رو ازت می خوام و از اون طرف چون ترک انقاض کردم میگه نماز رو ازت می خوام. پس هم میگه انقاض رو ازت می خوام، هم میگه نماز رو ازت می خوام. چجوری جمع بین ضدین نیست؟ آیا خوب می فهمن نکته مسئله اینجاست که وقتی میگه در فرض ترک انقاض من انقاض رو از تو میخوام، معناش چیه؟ معناش اگه انقاض بکنی دیگه نماز رو ازت نمیخوام، اگه تو اهم رو اتیان بکنی دیگه من مهم رو ازت نمیخوام. پس دلیلی که مطالبه انقاض میکنه اگه انقاض صورت بگیره دیگه امر دیگه رو ازت نمیخواد، چون فرض اینه که دلیل مهم مشروط به ترک اهمه. خب اگه اهم تحقق پیدا بکنه دیگه مهم رو ازت نمیخواد. اینطوری نیست که بگه هم اهم رو ازت میخوام هم مهم رو ازت میخوام، هم میخوام انقاض کنی هم میخوام نماز بخونی. تو اگه انقاض بکنی که من دیگه نماز رو ازت نمیخوام. نماز رو من کی میخوام ازت؟ زمانی که انقاض نکنی. پس این که دلیل اهم مطالبه اهم میکند یعنی اهم رو بیار که دیگه مهم رو نمیخوام، نه اینکه هم اهم رو میخوام هم مهم رو میخوام، هم میخوام انقاض کنی هم میخوام نماز بخونی. نه، اگه انقاض بکنی من نماز رو نمیخوام ازت. آقای خویی میفهمن خصوصیت مشروط بودن مهم به ترک اهم اینه که اگه اهم تحقق پیدا کنه دیگه مهم رو من از تو نمیخوام. پس اینطوری نیست که من هم انقاض رو بخواهم و هم نماز رو بخواهم. دلیل اهم دعوت میکنه به انقاضی که دیگر با انقاض مهمی وجود نداره و دلیل مهم دعوت میکنه در فرض نبود انقاض به فعل صلات. پس اصلا این دو دلیل جمع بین ضدین رو نخواستن، هم انقاض هم نماز رو نمیخوان. هست یعنی چی؟ یعنی انقاض کن که دیگه نماز رو نمیخوام. درست. بسیار خوب. امر به اهم وجود داره، یعنی امر به اهم طلب میکند انقاض را در اینی که صلات هم باید بخونیم، یا طلب میکند انقاضی که با وجود او دیگه من نماز را نمیخواهم. به عبارت دیگه، بله به عبارت دیگه، دلیل اهم ما رو داره دعوت میکنه به هدم موضوع مهم، نه به طلب مهم در فرض طلب اهم. یه بار دیگه عرض کنم، دلیل اهم داره از ما طلب میکند هدم موضوع مهم را.
حالا این مشغول و مهم شد
چی؟ آره دیگه، بازم داره میگه هدم موضوع کن. اصلا او داره از ما چی میخواد؟ هدم موضوع میخواد. نه، امر مهم فعلی میشه.
فعلی میشه، پس الان امر داره مهم
مهم. بله مهم.
ما مشغول و مهم مشغولیم.
درست.
او هدم نشد دیگه، محقق شد.
درست.
ولی
مولا از ما طلب نکرده از جمع ضدین را. مشکل این بود، این مقدمه که آقای خویی گفت برای اینه. مشکل اونجاییست، استحاله اونجاییست که مولا از ما طلب کنه جمع بین دو ضد را، ولی مولا با اطلاق اهم و با دلیل مهم طلب نکرده جمع بین دو ضد را. طلب جمع بین دو ضد اونجاییست که میگه علارغمی که تو اهم رو امتثال میکنی من مهمم ازت میخوام، ولی میگه در فرضی که تو اهم رو انجام نمیدی، یعنی اهم موجود نیست، من ازت مهم میخوام. خب دلیل اهم چی میگه؟ میگه منو بیار که مهم رو دیگه ازت نخواد. منو بیار که مهم رو نخواد. نه مشروطه و حدم مهم، اصلا مقتضای اتیان اهم حدم مهمه، لازمش اینه نه مشروطه. نه گفتیم مشروطه. اطلاق اهم یعنی چی؟ یعنی شما انقاض اهم بود، نماز مهم بود، درسته؟ شما انقاض رو ترک کردید، دارید نماز میخونید. مولا حتی در حینی که شما نماز میخونید میگه برو انقاض کن. مطلوب اول من انقاضه. میگیم هم نماز هم انقاض، میگه نه دیگه، اگه انقاض کنی هم نماز هم انقاض نیست دیگه، اگه انقاض کنی فقط انقاض دیگه. مولا نمیگه هم نماز هم انقاض رو ازت میخوام، میگه انقاض رو میخوام که دیگه نماز موضوع نداره، لازمش اینه. پس من از تو دو چیز رو با هم نمیخوام، اما همین الانیم که تو داری نماز میخونی، اولویت اول من چیه؟ اینه که انقاض کنی، که اگه انقاض کنی دیگه نماز ازت نمیخوام.
اولویت اول دیگه
مهم امر نداره. مهم امر داره چون متروکه. اما اگر انقاض تحقق پیدا کنه، بله مهم امر نخواهد داشت.
خب در همیشن امر به اهم لازمه
نه.
درسته؟
نه نه نه، لازمه امر به اهم حدم موضوع مهمه، نه ترک مهم. حدم یعنی دیگه اصلا امری وجود نداره به مهم. امر به مهم در فرض عدم اهم فعلی است. عدم یه بار دیگه من خدمتتون عرض کنم، نکنید. عرض کردیم اصلا استحاله دو تکلیف به خاطر استحاله چیه؟ استحاله دو تا متعلقه. امر به اهم و امر به مهم زمانی با هم دیگه استحاله دارن که متعلقش با هم استحاله داشته باشه دیگه، درسته؟ خب اگه من امر به اهم رو امتثال کنم، بازم امر به مهم فعلیه؟ وجود نداره دیگه. پس مانعی نداره من هم امر به اهم داشته باشم هم به امر به مهم. چرا؟ چون هیچ وقت مولا از من طلب نکرده که این دو متعلق رو با هم دیگه تو در خارج بیار. آی خوی هم نکته حرفشون اینه که دوتا امر طولی طلب جمع بین دو متعلق در خارج نیست. هیچ وقت مولا از من نخواسته که بین انقاض و بین صلات در خارج جمع کنم. چی استحاله داشت؟ بین انقاض و صلات جمع کردن در خارج استحاله داره. مولا هیچ وقت اینو از من نخواسته، چون نخواسته امر به صلات و انقاض با هم تضاد نداره. تکرار میکنم، تضاد امر به صلات و امر به انقاض تضاد عرضی است، تضاد ذاتی بین صلات و انقاضه. پس اون جایی که مولا از من جمع بین صلات و انقاض رو بخواد میشه محال. هیچ وقت مولا از من جمع بین صلات و انقاض رو نخواسته. آره دیگه، در فرض امتثال بود، یا جمع بود یا در فرض امتثال بود. ایشون میگن مولا از من نخواست هیچ وقت که تو بین نماز و انقاض در خارج جمع کنی، در فرض ترتب. چون نخواست، پس هیچ محذوری برای ترتب وجود نداره. من دارم اون امکان آقای خویی رو میگم که ایشون مشکل رو این چنین دفع کرده. ایشون میگه ما مشکلی با اطلاق اهم نداریم. حرف درسته، اصلا دلیل باید نسبت به حالت وجود و عدم خودش اطلاق داشته باشه. اما آیا مولا طلب جمع بین ضدین کرده؟ یعنی از ما خواسته که دو امر ضد رو با هم جمع کنم؟ چیزی از ما خواسته؟ نه. بسیار خوب. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.